بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أذكرم که من البته زحمت کشیدم برای شما فرمایشات مرحوم آقای نائینی را مفصوتاً با لغت فارسی تبیین کردم که نکات بسیار جالبی در فرمایشات ایشون بود. حیفم آمد که اینها از نظر شما عزیزان مخفی بمانه. عرض کنم که حالا یکی از نکاتی که در آنجا بود همونطوری که قبلا هم به عرض رسوندم اینی که اطلاق و تقیید در اصطلاح اصولیین معنای دیگری جز همون معنای لغوی نداره. در لغت گفتیم یخنی میگم مطلق الانان، یعنی رها کردن افسار روی گردن اسب که هر جا مایله بره آزاده، ولی به عکس جایی که او افسارش را به یک مثلا مختویده یا به یک درختی ببندند طبعا اونجا مقید میشه. در اصطلاح اصولیین هم وقتی میگیم مطلق یعنی لفظی که برای معنایی است که آزاد از نظر خصوصیات افراد، مثل میگیم اکرم رجلن، معناش این نیست که رجل عادل میخواد باشه، نه، بلکه معناش مطلقه یعنی مرسل است رجل از حیث قیودی که و اطوار و انواعی که در رجل هست، عالم، جاهل، فاسق، عادل، هاشمی، غیر هاشمی، پیر، جوان، در مقابل مقید که ناگزیر یک قسمی و از اقسام و نوعی از انواع مطلق است. بنابراین فرقی از نظر معنا بین در این دو لفظ بین معنای عرفی و لغوی با معنای اصطلاحی نیست. منتها یک نکته‌ای که مهمه در مقام که چرا این بحث را این چنین بزرگان مطرح کردند و اعتباراتی برای ماهیات ذکر شد و بعد بحث شد که آیا معنای اسم جنس آیا ماهیت مطلقه است یا ماهیت مهمله است یا ماهیت لا به شرط مقسمی است. این همه بحث ها تقریبا یه مقدارش ناشی از برداشت اطلاق و به اصطلاح برداشت سریان در الفاظ مطلقه، که آیا این برداشت سریان ناشی از وضع است یا ناشی از مقدمات حکمت. تا قبل سلطان العلماء بزرگان اصولیین در نظر شریفشون این بود که این سریان و اطلاقی که نسبت به افراد یک اسم است مثل اسم نکره، این سریان و ارسال معنی خود مطلقه، لفظ مطلق مثل نکره وضع شده برای این جنس، بما اینکه در همه افراد ساری است به حیثی که سریان در همه اطراف را جزء معنی مطلق می دانستند. ولی مرحوم سلطان العلماء آمد و برخلاف قالب اصولیین فرمود خیر، الفاظ مطلق برای اصل طبیعت وضع شده، سریان و شمول نسبت به افراد این از روی مقدمات حکمت استفاده میشه و الا خود لفظ مطلق به ما هو مطلقون دلالت بر سریان و جریان در همه افراد نداره. لذا استعمال مطلق در برخی از افراد مطلق مجاز نیست، ولی به نظر اصولیین قبل از سلطان العلماء مجازه. این نکته تقریبا منشأ شد که یک مقدار بزرگان در اینکه معنای مطلق آیا لا به شرط مقسمی است، چنان که مرحوم حاجی سبزواری در شعر منظومه میگه، یا لا به شرط قسمی است چنان که محقق نائینی فرموده، یا ماهیت مخمله است چنان که سیدنا الاستاد فرمودند. این نزاع تقریبا یه مقدارش ناشه از همین فرقی است که بین نظر سلطان العلماء و علماء اصولی قبل از سلطان العلماء بوده. بسیار خوب، حالا ما چون سلسله بحثمون منطبق کفایه منتهی شد به اسمی که معرف به الف و لامه، آیا این لام الف و لام دلالت دارد بر تعیین یا دلالت بر تعیین نداره؟ ما در کتب نحوی مثل مغنی یا غیر مغنی خونده ایم که ال برای تعریف منتا یا تعریف جنس مثل الحمدلله، یعنی جنس حمد برای خداست، یا تعریف استغراق مثل این که بگیم الحمد الف و لامش استغراقیه، یعنی کل الحمد لله رب العالمین، یا برای تعیین فرد است، حالا یا فرد به صورت حضوری مثل اکرم الرجل اشاره میکنیم به رجل مقابل خودمون، یا تعریف ذکری مثل اسافر اون الرسول که اشاره به ارسلنا الافر اون الرسول هاست، یا اینکه عهد ذهنی است مثل ادخل السوق و شر اللحم. این نظرات متفاوت است که آقای آیون نحویین مفصلا در کتبشون ذکر کردند. ولی عرض شد مرحوم آقای آخوند فرمودند که غلط این نظریه، بلکه الف و لام وقتی وارد بر اسم جنس می شود هیچ خاصیتی و معنایی جز تزیین لفظ نداره، همون طوری که حسن و حسین سلام الله علیهما علمند و در این حال بر این دو کلمه ال وارد میشه گاهی میگیم الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، همینطور در سایر موارد هم که گفتید وضع شده برای تعیین غلطه. همه اون خصوصیات از قبیل گرادی جنس یا استقرار یا عهد خارجی یا عهد حضوری، همه اینها به خاطر از قرائن مقالیه و بالاخره از مجموعه جمله استفاده میشه، نه اینکه ال دلالت کند بر تعیین. بعد هم برهان میاره، میفرمایند که اگر بنا شد که الف و لام برای تعیین معنایی است که در ذهن متقرر شده در بین مثلا اسماء مختلف ما و نار و شجر و مدر و رجل، ما الرجل را که میگیم برای اشاره به تعیین اون معنای ما فی الذهن است، این لازم میاد که پس قهرن صدق او بر خارج غلط باشه، زیرا اونی که در ذهن متعین شده به وسیله الف و لام الرجل او وجود خارجی نداره. ما نمیتونیم بگیم این زید خارجی الرجل، چون الرجل به قول شما اشاره به اون وجود معنایی است که در افق ذهن حاضر شده، در صورتی که ما به زید خارجی حمل می کنیم کلمه الرجل را. پس اگر بنا باشه الف و لام برای تعیین معنای مستحضر در افق ذهن باشه، پس باید حمدش بر زید خارجی یا غلط باشه، یا بگیم که از معنای حقیقی خودش منسلخ شده الف و لام. خب هر یک از این دو غلطه، چه بگیم که این هم غلطه، محال این که همه لغات عرب حمل می کنن الرجل را بر زید و عمر و غیر ذلک. و اگر بگیم تجرید شده از معنای حقیقی، میگیم پس این چه اولا تجرید از معنای حقیقی نیاز به علاقه و نسب قرینه بر معنی مجازی داره، این یک. دوم این که این چه وضعی است که هیچ وقت کاربرد نداره. ما وضع کنیم الف و رام را برای تعیین ما فی الذهن، در صورتی که همیشه این الرجل یا الهم استعمال در موجودات خارجی میشه، این لغوه که وضع کنه واضح نفسی را برای شیئی که هیچ وقت در او استعمال نمیشه. این بود بیان آقای آخوند که بر این اساس فرمودن الف مفرد معرف باللام هیچ اثری جز همون معنای خودش نداره و الف و لام فقط برای تزیینه. حالا عرض میکنم استاد خویی میفرمودن این که ما منکر بشیم الف و لام اصلا دارای معنا نیست، و فقط مثل از کنم الف و لام الحسن و الحسین، چون دعو عرب اینه که ان در الفاظ به خاطر موقعیت لغت الف و لام اضافه میکنن، این قدری کم لطفیه، بی خط بی جهت واضعی نیامده الف و لام را بیاد کنم که در لغت عرب داخل کنه. آری الف و لام برای اشاره هست، ولیکن این اشاره بودن، این که گفتی اشاره است به متعین فی الذهن، این اشکا قابل خدشه. بگیم بله، این اصل این که الف و لام برای اشاره است و برای اسم نشان دادن یک نوع تعینه، این مثل خود اسماء اشاره. خب ملاحظه کنید کلمه هازا اسم اشاره، هم اشاره میشه به وجود خارجی، میگیم هازا زیدون، هم اشاره میشود به کلی، هازا انسانون، هازا یعنی به معنی کلی اشاره میکنیم، هازا الانسان غیر البقر، و هم اشاره می شود به شیء معدوم، حتی میگیم هازا شیء معدومون. پس کلمه هازا برای اشاره است، اما نه اشاره به حیثی که تعین در ذهن دخیل در او باشه که بس صدقش بر خارج بگیم غلط است و تجرید میخواد. الف و لام هم همین طوره، قطعاً وضع شده برای یک معنایی و واضح، بی خود او را در لغت عربی نیاورده. اشاره است، در الف و لام هم اشاره، اما شما فرمودید که اگر اشاره به متعین فی الذهن باشه، هم لغویت وضع لازم میاد و هم استعمال او در خارج باید به صورت مجاز و تجرید باشه. در جواب عرض می کنیم این اشکال در وقتی وارده که اگر اون لحاظ تعین ذهنی جزء معنای الف و لام باشه، ولی اگر در حقیقت لحاظ به نحو عالیت در معنای الف و لام دخالت کنه، یعنی تعین ذهنی معنای الف و لام نباشه، تا شما بگید حملش بر خارج باید مجرد بشه، برای که بگیم این تعین ذهنی به صورت لحاظ عالی است و الا الف و لام برای اصل اشاره به معنا وضع شده، نه اینکه تعین در ذهن جزء معنی الف و لام باشه، تا شما بگید محتاج به تجرید در وقتی بر فرد اطلاق میشه. با این کیفیت ایشون میخواد بفرماید خیر، الف و لام عهد، عهد ذکری یا عهد خارجی یا حتی الف و لام جنس و الف و لام استقراق، در همه اینها به منزله هازا و اسم اشاره است به یک معنایی که مقصود متکلمه. بله، در الف و لام عهد ذهنی مثل الف و لامی که در الحسن و الحسین یا ادخل السوق و شر الله ذکر میشه، گرچه متول در صدد تفرقه بین نکره و مدخول الف و لام عهد ذهنی بار بر آمده، یادم نمیره که همین مشهد مقدس مرحوم شیخ محمد تقی ادیب نیشابوری که در خدمتش متوله میخوندیم، یک بحث طولانی در فرق بین الف و لام عهد ذهنی با نکره میخواست بیان کنه. استاد خوبی میگه اینها ظاهرا خیلی درست نباشه، زیرا مدخول الف و لام ذهنی با بدون الف و لام یه معنا داره، ادخل سوق بشتر لم با معنی ادخل سوقن بشتر لحمن هیچ فرق نمی کنه. اونجا به قول ایشون می توان گفت الف و لام فقط برای مثلا زینت، ولی در ماسوای او مثل استغراق و جنس و عهد حضوری و عهد ذکری نمیتوان منکر شد که الف و لام دارای معنای اشاره هست. بعد از ذالک یقع الکلام در جمع محلا به الف و لام، مثل یعنی در که در ذهن شما سو بره بخره، یا جایی که یا نه، یا منظور شما خود شما به بندت که به عبدت که میگی اشتر لم، یعنی به اونی که در ذهن شما سو بره بخره، یا که ما اشاره بجن که خود در ذهن طرف این چیه؟ در ذهن طرف گوشت خاصی گوشت خاصی مخصوص شما نیست. شما وقتی که آغازت میگید بگید که برو بازار گوش بخر، این با این که برو الاشتر لحم بدخل سو فرق نمی کنه، در هر دو مقصودتونی که برو بازار و یک گوشتی بخره. خب یک ذهنی خاصی در کار نیست، چون ذهنی خاصش همون بختن بازار و خریدن گوشته. نه اینه کمتون نکنید. بله، آمدیم به محلا، جمع محلا به لام. در جمع محلا به لام هم آقای آخوند میگوین همینطوره، الف و لام جمع محلا به لام اشاره به معنای قاید جمع الجمع و آخرین جمع نیست، که علما گفتن فرق بین جمع بدون محلا به لام و محلای به لام اینه که اگر الف و لام نباشه فقط دلالت بر سلاسه و موفق داره، اکرم علما اینجای ستا و موفق ستا، اما اگر گفت اکرم العلما معناش اینه که همه علما واجب الاکرامن. چرا؟ میگم برای اینکه الف و لام برای اشاره است، ناگزیر باید مشار الیه مشخص باشه، و در بین جمع تشخص فقط برای آخرین فرده، زیرا هر چه که مادون مجموع علما باشد تعین نداره. شما حساب کنید کلمه علما یعنی عده از علما، بعد 20 نفر، 10 نفر، 50 نفر، چه کلام یکی هست. چون الف و لام برای اشاره است، پس باید مشار الیه متعین بشه، و اونی که قابل برای تعین است اون آخرین مرتبه، آخرین مرتبه است که دیگه بعد از او چنین مرتبه وجود نداره، از این جهت میگیم الف و لام وضع شده برای دلالت بر کل و مجموع، چون ال اشاره به مشار الیه است که اون مشار الیه تعین داشته باشه و در بین علما تعین فقط منحصر به مرتبه آخره. آقای آخون اشکال میکنن، میگن خیلی اولین مرتبه هم تعین داره. اولین مرتبه جمع ثلاثه است. اگر گفت اکرم العلماء و بگیم العلماء الف و لامش اشاره به متعینه، خب اولین مرتبه هم که ثلاثه است تعین داره. پس این حرف ناتمامه که بگیم چون الف و لام برای دلالت بر تعین آمده منحصراً مرتبه اخیر مراده. مرحوم استاد خویی بر آقای آخون اشکال کردند که خیر، مرتبه ثلاثه باز تعین دار نیست، زیرا خب سه تا از علما ممکنه منطبق بشه بر زید عمرو بک، ممکنه منطبق بشه بر خالد و خویلد و حسن، ممکنه منطبق بشه بر حسین و تقی و نقی، الا غیر ذالکه از افراد ثلاثه از علما، ثلاثه از علما که مرتبه اقل جمعه، باز دارای تعین نیست، بلکه مراتب متوسط هم مثل چهار، پنج، ده، اینها نیز دارای تعین ابدا نیستند. ولی مرتبه اخیر که شمول همه علما باشه او دارای تعینه. بنابراین پس حق اینه که درست است نظر بزرگان که گفتن العلماء با علما فرق داره و العلماء اشاره به مجموع علماست، بینما این که بدون الف و لام اشاره به مجموع نیست. و به ذالک مثلا یعنی ثبت این که مفرد معلا باللام معامل رس کنم که جنس اسم جنسی است که بر او لام داخل شده به دارای اشاره هست. حالا این بحثش تقریبا نظر به اصطلاح اثر عملی نداره، ولی در العلماء چرا اگر قائل شدیم بگیم بالوضع دلالت بر عموم داره، در مقابل آقای آخوند که میگه نه، فرقی بین الف و لام العلماء با الف و لام فرد نمی کنه. بتل کلام تتمه والحمد لله.